بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 455، سطر هفتم. ثم اجراه علی خلقه، ثم اجر التبخد علی خلقه به انجعل لها ذلا من تلک الوحدت سامیت الالهی. سلام علیکم. بحثمون در خبر هفتم از باب دهم یعنی باب علم بود. جملات امام رو که در این خبر آمده بودن جدا جدا معنا می‌کردیم. رسیدیم به این جمله که فرمود ثم اجراه علی خلقه. مفاد این جمله اونطور که مرحوم قاضی سعید اشاره می‌کنند این است که خدا این توحد را در خلقش اجرا کرد و به اونها هم وحدت بخشید تا وحدت اونها آیتی باشد برای وحدت خودش و انسانها با توجه به وحدتی که دارن هدایت بشن به این که خدا هم واحد است. داشتیم که خداوند سه تا وحدت داشت که به ترتیب عبارت بودند از احدیت، وحدت مطلقه و واحدیت. حالا امام می‌فرمایند که خداوند وحدت رو در خلق اجرا کرد. سوال میشه کدام یکی از این سه رو؟ قاضی سعید میگه وحدت دوم رو. منظورش از وحدت دوم اون واحدیت هست که الان در این شمارش من مرتبه سوم. ایشون اون دومی رو واسطه قرار داد و یه مقام مستقل نگرفت. پس مقام می شود مقام احدیت و بعد هم مقام واحدیت. اون واسطه به عنوان یک مرتبه و مقام قرار داده نمی شه. به این جهت ایشون از واحدیت تعبیر نکرده به وحدت سوم، بلکه تعبیر کرده به وحدت دوم. خداوند این وحدت دوم را در خلق اجرا کرد. وحدت اول امکان نداشت در خلق جاری بشه. اون وحدت، وحدت اختصاصی خداوند بود و خداوند از وحدت اختصاصیش به خلق چیزی نمیده. البته از وحدت دیگر هم به خلق چیزی نمیده، ولی تنزل و رقیقش رو میده. اجرا هم معناش همینه. خدا اجرا کرد وحدت رو در خلق، نه یعنی از وحدت خودش چیزی به خلق داد تا خلق همون وحدت رو پیدا کنه، بلکه منظور اینه که ذل وحدت خودش رو، تنزل و رقیقه وحدت خودش رو به خلق داد. خب تا اینجا روشن شد که خداوند مقام واحدیت دارد و ذل این مقام واحدیت را که وحدت مناسب خلق در خلقش اجرا کرد. آیا این اجرا کردن وحدت مستلزم این است که خلق با خداوند اشتراک پیدا کند و گفته شود خدا هم وحدت دارد، خلق هم وحدت دارد؟ می فرماید که ذل شی، حاکی از شی، و هادی الشی هست ولی مشترک با شی نیست. هادی و هاکیست یعنی مثل است، مشترک نیست یعنی مثل نیست. پس وحدتی که در عالم خلق هست مثل است برای وحدت خدا، نه اینکه مثل وحدت خدا باشه. خدا مثل نداره ولی مثل داره که بعضی از مثلاش هم مثل اعلاست. خودش هم فرموده و له المثل الاعلا. برای اینکه این مطلب بهتر روشن بشه مثالی میزنیم. عکس انسانی رو انداختیم رو دیوار، این عکس با اون انسان رو حکایت میکند و بیننده رو به سمت اون انسان هدایت میکند، ولی هیچ اشتراکی با اون انسان نداره. این عکس مشترک نیست با اون انسان، سنخیتی با اون انسان نداره. ولی سنخیت در حد حکایت داره، ولی سنخیت در حد اشتراک و مثلیت نداره. وحدتی هم که خداوند در خلق اجرا میکنه این چنینه که مصانف وحدت خدا نیست، مثل وحدت خدا و مشترک با وحدت خدا نیست، ولی حاکی هست، ذل هست و ما رو هدایت میکند به وحدت خداوند. میشه آیت، همونطور که ما به وجودمون آیتیم به وحدتمون هم آیتیم. اما چگونه ما وحدت داریم؟ اینم یه مطلبی است که باید مطرح بشه. چگونه ما وحدت داریم؟ چند نوع وحدت برای ما درست میکنه؟ اول به طور مجمل اینو میفرماید، هر کسی امتیاز دارد از دیگری و امتیازش به همون وحدتشه. این آدم به وحدته از اون آدم دیگه ممتازه، یا هر خلقی از خلق دیگه، حالا چه امتیاز شخصی باشه، چه امتیاز نوعی، چه امتیاز جنسی، علی حال این واحد از اون واحد ممتازه. این به طور اجمال بیان میکنه. بعد به طور تفصیل در مورد مثلا انسان از بین خلائق اینطور میفرماید، انسان ظاهری داره، باطنی داره، ظاهرش هم دارای وحدته، باطنش هم دارای وحدته. بعد از این مطلب که میگذرن میگن انسان ماهیتی هم داره که ماهیتش با ماهیت دیگه فرق میکنه و متعین در علم خداست و از جهت همین تعین هم وحدت داره. بالاخره وحدات متعدد برای انسان درست میکنن که بعد از اینکه رسیدم اونها رو عرض میکنم. به طور اجمال گفته شد، به طور تفصیل مشاله بیان میشه. صفحه 455 سطر 7 ثم اجرا و علا خلقه، یعنی همین توحد رو اجرا کرد بر خلق. مرحوم قاضی سعید تفسیر میکنن بدون آوردن کلمه ای، میفرمایند ثم اجرا توحد علا خلقه. با این تفسیر فهمیدن ضمیر اجراهو به توحد برمیگرده که مذکر آمده، نه به وحدت برگرده، ولی لازم بود مؤنث بیاد. چطوری اجرا کرده توحد رو برخلق؟ به انجه علالله ها زلن من تلکل وحدت سانه، لها یعنی للخلائق که از خلق فهمیده میشه، جعل برای خلائق زلن من تلکل وحده، اونا وحدت ثانیه الهیه که بهش وحدت الهیه میگیم، وحدت جامعه میگیم، نه از اون احدیت ذاتیه، از اون احدیت ذاتیه نداد، از اون وحدت مطلقه هم که واسطه بود نداد، ولی از این وحدت ثانیه الهیه که وحدت جامعه هم نامیده میشه و ما مجموعهش رو میگیم مقام واحدیت، زلی از این رو داد. و به ذالک یعنی با عطای این زل، با جعل این زل، اونها رو واحد ساخت و نتیجتاً عرفهم احدیت نفسه و اونها نشان داد که خدا هم واحده. یعنی بشر وقتی که یا بشر یا موجودات وقتی ملاحظه میکنن که خودشون واحدن، ذهنشون به این سمت میره که خالقشون هم واحده. پس خدا با احدیتی که در موجودات گذاشت، احدیت خودش رو به اونها معرفی کرد. چون این احدیتی که در خلائق ذل احدیت خودشه و ذل دلالت میکند و حکایت میکند از ذل، پس خداوند ذل وحدت خودش را در خلائق نهاد تا حاکی باشد از وحدت خودش. و به ذالک که عرف هم احدیت نفسی، زیرا ذل دلالت میکند بر ذل ذل. پس حکایت هست، دلالت هست، و این لم یکن سمت اشتراکون فی معنا، ولی اشتراک نیست. سمت یعنی در اونجا که خداوند وحدت رو جعل کرده، اشتراک در معنا بین وحدت خداوند و وحدت خلائق نیست. اشتراک در معنا نیست، اشتراک در لفظ مشکلی نداره، اشتراک در لفظ هست، اشتراک در معنا نیست. و هر دو وحدت گفته میشه، پس اشتراک در لفظ هست. مراد از معنا در اینجا مفهوم نیست، چون ممکن اشتراک در مفهوم هم داشته باشه. مراد از معنا اون واقعیتی است که لفظ برش دلالت میکنه. اشتراک در واقعیت وجود نداره، یعنی واقعیت وحدتی که در ماست با واقعیت وحدتی که در خداست اشتراک نداره. اگرچه اشتراک مفهومی داشته باشن، اون شاید اشتراک مفهومی هم بعضی قبول نکنن، ولی اشتراک لفظ همه قبول دارن که لفظ اونم وحدت، لفظ اینم وحدت. خب ما مثل بودن وحدت خودمون رو برای وحدت خدا قائل شدیم، ولی مثل بودن و مشترک بودن قائل نیستیم. مثال میارن، میفهمن کما تدل صورت الانسان، یعنی عکس انسان، که منقوش است در جدار تدل علیه، علیه متعلق به تدل، یعنی بر خود انسان خارجی دلالت میکنه. اون صورت منقوش روی دیوار دلالت میکند بر انسان خارجی، دلالت هست ولی من دون مشارکتن به حقیقت، اشتراک در حقیقت نیست. عکسی که روی دیواره حقیقتش با انسانی که در خارج یکی نیست، اگرچه دلالت بر انسان میکنه. بنابراین مثل بودن رو منتفی کردیم، ولی مثل و آیت بودن رو پذیرفتیم. حالا میفرماید فلکل موجودن، چه انسان چه غیر انسان، احدیتون، که یتمیز این موجود به این احدیت از غیر خودش. و این احدیت هم زله وحدتیست که در خداست. و من ها یعنی از این بیانی که گفتیم، نه از این که هر موجودی احدیت دارد، بلکه از این که هر موجودی احدیت دارد و اون احدیتش مثل احدیت خدا نیست، بلکه زل و مثل احدیت خداست. از اینجا روشن شد که خداوند احدیت مخصوص خودش را دارد. و من ها یعلم ان الله تعالی له احدیت تخصه، برای خداوند احدیتی است مخصوص خودش. این منها رو توجه کردن من چطوری معنا کردم؟ یعنی از این که ثابت کردیم وحدت در انسان در موجودات هست، ولی این وحدت وحدت ذهنی است و حقیقتش با حقیقت وحدت خدا یکی نیست، از اینجا فهمیدیم که خداوند احدیت مخصوص خودش را داره و هیچ اون احدیت رو نداره. این یه معنی. یه معنی دیگه ضمیر منها رو برگردونیم به این که خداوند از وحدت ثانیهش ذلی به موجودات داد، از وحدت اولش که احدیت بود حتی ذل رو هم نداد. اگه اینطوری بگیم معنیش این میشه، از اینجا دانسته میشود که خدا یه احدیت مخصوص خودش را دارد که این دیگه احدیت مستأثره، حتی ذلش هم به کسی حتی ذلش هم به کسی نداده و هم اون احدیتی است که در مقام احدیت مطرحه. پس دو جور عبارت رو من کردم. در معنی دوم زمیر منها رو من برگردوندم به اونجا که میگفت ذل رو خدا از وحدت ثانیه اش داد، از وحدت اولا نداد. پس معلوم میشه وحدت اولا رو چنان اختصاص به خودش داده که حتی ذلش هم به دیگران نداده. فهم ان تكون هي احدیه الذات او احدیه المرتبه التي بعدها. هي یعنی این احدیتی که اختصاص به خدا دارد، یا احدیت ذاته که همون احدیت اوله که ما ازش تعبیر کردیم به احدیت ذاتیه، این اختصاص به خدا داره، یا احدیت مرتبه ای که بعد از این احدیت ذاته یعنی مرتبه واحدیت، اونم به کسی نداد اگرچه ذله شده، ولی خودش اختصاصی خودش بود، خود این واحدیت اختصاصی خدا بود. پس احدیت اختصاصی خدا بود، ذل نداشت. واحدیت هم اختصاص خدا، اختصاصی خدا بود ولی ذل داشت. هیچ کدام از این دو وحدت رو خدا به غیر نداد. اولی رو هیچیشو نداد، دومی رو حقیقتشو نداد. پس میتونیم بگیم مراد از این احدیتی که مخصوص خداست احدیت ذاتی است. میتونیم بگیم احدیت مرتبه است که بعد از احدیت ذاتی است، یعنی واحدیت. حالا شاید کسی مرتبه بعد رو عبارت بگیر از وحدت مطلقه، که البته از شرمون رو مرتبه ایشون قرار نداد، واسطه بین مرتبه تا این قرار داد. حالا کسی بخواد مرتبه قرار بده شاید برش ایراد نگیریم.
واحدیت هست
و اون احدیتی که توی واحدیته نازلتر از این احدیت ذاتی است. و هزا معنا قول عبل عطاهیه که فرموده و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد، در هر شیء برای خداوند آیتی است که اون آیت دلالت میکنه برای اینکه خدا واحد. اون آیت چیه؟ وجوده؟ وجود که آیت وجوده. اون آیت وحدته. اون آیتی که دلالت میکند برای اینکه خدا واحد است، اون وحدته. قول اولاتایی هم اشاره داره به همین توضیحاتی که ما الان عرض کردیم، یعنی خداوند از وحدت خودش یه وحدت ذلیه درست کرد، یعنی وحدتش رو تنزل داد. این تنزل و ذل رو به خلائق داد و خلائق با داشتن این ذل همه دلیلن بر این که خداوند واحد است. خب این آیتی که خدا قرار داد چی بود؟ با توضیحات خودشون. حالا شما همین روایت بدین دست محدثی، ببینید این مطلبه خانی از توش استخراج میکنه. الان همین شرح توحید رو مرحوم سید نعمت الله جزایری هم داره. اونجا مراجعه کنید، برداشتش خیلی هاش عرفانی نیست. حالا شما میفرمایید که از این روایت مباحث عرفانی در میاد، عرض میکنم با توضیحات ما در میاد. بله همون اون سید نعمت الله
توضیحاتی
که مبنا داره، اون بیمبنا کار نداره. بالاخره یه عارف اگر بخواد این رابطه توضیح بده، مطلب عرفانی از پیش در میاد. ولی یه محدث این کار نمی کنه.
عارف مبانی خوش انجام داده، میگه بین احدیت و واحدیت فرق گذاشته و بعد دلجوهایی مثلا از طرف واحدیت بر خلق مشخص، یعنی تو مقام واحدیت که کثرتی مشاهده میشه و بعد خداوند وقتی کثرت مشاهده کرد اون وحدت رو برای کثرت چیز میکنه، همش مبانی گذاشته.
البته من اشاره کردم که بعد مثل نعمت الله جزاری شرحی داره و خیلی از مطالبش عرفانی نیست، نخواستم شرح ایشون رو کم بگیرم یا زیاد بگیرم، فقط خواستم گزارش بدم. البته ایشون خیلی جاها رو توضیح داده، مفصلا توضیح داده، ولی به مبنی خودش، طبق مبنی خودش توضیحشم خیلی خوب، کمتر به مباحث عرفانی پرداخته، نمیشه گفت نپرداخته.
این مباحث باورم شده که مطالب مورد بسنه
شده، مبانی روایی در کنم، مبانی روایی واقعا یه روایت اثبات بگیده، روایی در کنم. هم فلسفه ما، هم عرفان ما به نظر میرسه که از همین وحی گرفته شده. مراتب مقامات مراتب توضیح دادیم، احدیت بدیم، زواست میاد بدیم. بچه چند آیه، این آیه که الان ابلعطایی در شعرش آورده عرض کردم همون وحدته. خداوند اوصاف متعدد داره و تمام این اوصافش هم آیت داره، یکی از اوصاف وحدته، اونم آیت داره. این آیت دلالت میکند بر وحدت خدا. پس نظر ابوالعطاهیه که گفته آیتون به این آیت، نه یه آیت مطلق باشه. وقت ایشون میفرماد که همه معلومات، اول بحث در خلائق بود، حالا بحث بود رو معلومات وسیع ترش کرد، چون معلوم اهم است از خلق، خیلی چیزا برای خدا معلوم هست که خلقشون رو صلاح ندیده فعلا، حالا شاید بعدا خلق، ولی بعضی هاشون رو خلق کرده. پس خلق میشه خاص، معلوم میشه آن. ایشون آیت رو قبلا در خلائق دید، حالا در معلومات میگه آیت هست. هر معلومی واحد است و دلالت بر واحد میکنه، چون معلوم ساخته شده باشه چه ساخته نشده باشه، منتها برای ماها اون ساخته هاش آیته، چون ما در نساخته ها آگاهی نداریم. ولی اون نساخته هم همینه، معلومن. معلوم اصلا یعنی چی؟ یعنی ممتاز از دیگری. علم اصلا احتیاج به امتیاز داره، اگه این معلومه یعنی این معلومه، اون یکی دیگه با این فرق داره. اگر ما این دوتا رو از هم امتیاز ندیم به هیچ کدوم عالم نمیشیم. پس هر جا علم هست امتیاز هست، هر جا علم هست وحدت هست، بنابراین همه معلوم ها واحد هست. حالا ایشون میفرماد چه اون معلوم در خارج واحد باشه چه کسی باشه، پس کسی رو هم ایشون واحد میدونه و درست هم هست، کسی رو هم واحده، اشره در اشره بودن واحده، درسته که مشتمل بر کسرت، یعنی مشتمل بر آهاده که اون آهاد کسرت یا کثیر، اما مجموعه اشاره که عنوان واحده در اشاره بودن واحده، پس کسرت هم وحدت داره و با همین وحدتش آیت هست برای وحدت خدا. یعنی هر چی در جهان پیدا کنید میبینید واحده، چه اون واحد در خارج واحد دیده بشه چه کسی دیده بشه، بازم میبینید واحده. از اینجا نتیجه میگیریم که خداوند واحده، چون اصلا موجود غیر واحد ما نداریم که موجود باشه و غیر واحد. اگر موجود غیر واحد نداریم، موجود غیر واحد هم نداریم. و ظالبت جلایه یا احدیتو کل معلوم سبا آن کان، این معلوم کثیرن و غیر کثیر روشنه نداره. میگیم مگه کثیرن میشه واحد باشه؟ میفرمد بله، فعین لیل کثرت احدیت تل کثره، برای اشره احدیت اشره هست، به جای کثرت من اشره گذاشتم که راحت فهمیده بشه. برای کثرت یعنی برای اشره احدیت اشریت هست، احدیت اشره هست، اگرچه احدیت واحد نیست. احدیت وحدات نیست، ده تا واحد بگو، کثرت بگو، اما احدیت کثرت هست، یعنی احدیت عشره هست. و بل جمله لکل موجود احدیتون تخصهو من حیث وجوده الکونی و امکانت احدیت کثرته. هر موجودی احدیت مخصوص خودشو داره به لحاظ اون وجودی که خدا بهش عطا کرده، ولو این احدیت احدیت کثرت باشه، که احدیت کثرت هم گفتیم داریم، اون کثرت رو یه مجموعه میگیریم و میگیم این مجموعه واحده، یا یه عنوان بهش میدیم، این آنچه تحت این عنوانه یعنی معنونهای به این عنوان کثیرن، ولی خود این عنوان واحد،
خود کثرت
هم مقابل وحدت نیست، خود کثرت اگر مقابل وحدت باشه مشمول وحدت نیست، اما اگر وحدت رو عام قرار بدیم کثرت دیگه مقابل وحدت نمیشه بلکه مشمول وحدت میشه.
مقابل وحدت مقابل شده یه چیزی هست که عادی داره مقابل وحدت شده، دو تا چیز در نظر بگیریم، دو تا چیز دیگه پس یه چیز نه یه چیز این معنی.
البته در وحدت بودن به هم نزدیکه، در وحدت بودن میشه گفت یه چیزه،
چون این بحث کسرت و دیعیمت نیست، شما میدونی کسرت و دیعیمت
هاست، اما خود کسرت، خود کسرت و نوع کسرت یه چیز دیگه، کسرت دیگه، این وحدت دیگه نیست کسرت، خودش احدیتی هست. شما خود عنوان کسرت رو ملازم کنید، مثالی که من زدم علمه صادیق کسرت نظر داشت، شما به خود لفظ کسرت و معنای کسرت نظر دارید، که خود کسرت وقتی در مقابل وحدته معلوم میشه اون یه واحد، این یه واحد، این دوتا واحد وقتی مقابل هم قرار میگیرن با هم جمع نمیشن، پس معلوم میشه کسرت هم واحده. این بیان شماست، این هم بیان خوبیه مدید. فرمود من حیث وجود هل کونی، کون دو تا اطلاق داره، یا وجود کونی دو تا اطلاق داره، یکی وجود امکانی یکی هم وجود مادی، یعنی عالم کون، عالم کون و فساد. گفته می شود وجود کونی به معنای عام که امکانیه اراده می شه، گاهی هم گفته می شه وجود کونی به معنای خاص که وجود مادیه اراده می شه. در اینجا مراد از وجود کونی وجود امکانیه، یعنی معنی عامه، چون در غیر مادیات هم اگر کثرت باشد اون هم الان مورد بحث ماست، ما با اونم میگیم احدیت کثرت داره، اگرچه کثرت دارد ولی احدیت کثرت رو هم دارد، فرق نمی کنه چه موجود مادی باشه چه موجود غیر مادی باشه، احدیت کثرت رو ما در هر دو داریم، پس وجود کونی رو در اینجا من وجود امکانی میگیریم که شامل تمام مظاهر بشه، نه اینکه به معنای وجود مادی میگیریم که شامل بعضی مظاهر بشه، البته اگر به معنای وجود مادی هم بگیریم دب نداره، منظور ما رو میرسونه، ولی اون سعی رو که لازم داشتیم دیگه به دست نمیاریم. تا اینجا یه وحدت رو برای خلاق درست کرد، و اون وحدتی بود که هر خلقی رو از خلق دیگر جدا میکرد، و همین رو دلیل آوردیم برای اینکه خلق واحد است. حالا چند نوع وحدت دیگر رو میخوام درست کنیم، من تا در انسان درست میکنیم، در موجود دیگر بعضی از این وحدت ها ممکنه درست بشه، ولی ما فعلا در انسان این وحدت رو مطرح میکنیم. می‌فرماید که در بدن انسان هر زمان یک وحدتی غالب است، یه واحدی غالب است، غلبه داره، در نفس شما بود. بدن انسان چهار تا کیفیت میتونه داشته باشه که حالا دوتاش واضح تره، به دوتاش مثال میزنم. میتونه حرارت داشته باشه، میتونه برودت. در یه زمان میبینید که برودت غلبه میکرد و حرارت نیست، در یه زمان برعکسه. پس همیشه اون کیفیت غالب یکیه، در هر زمانی ممکنه جا به جا بشه ولی از واحد بودن نمیفته. ممکنه هم حرارت باشه هم برودت باشه، ولی اگر حرارته فقط حرارته، اگر برودته فقط برودته. این در ظاهر انسان که ملاحظه میکنید که کیفیت مزاجیه داره. در این کیفیت مزاجیه هر زمانی یکی قالبه، دوتا قالب نیستن. در نفس انسان و باطن انسان هم همین وضعه. اونجا میبینید که وحدتی وجود داره. مثلا ایشون میگه که اراده یه امر باطنیه و ما هر وقت اراده میکنیم یه شعر اراده میکنیم. چرا گفتن یه شعر اراده میکنیم؟ هر وقت اراده کردیم ارادهمون یه متعلق داریم. همچنین قلب ما اگر چه گنجایش موجودات زیادی رو داره، ولی در هر آنی بیش از یک موجود رو گنجایش نداره. خب ملاحظه کردید که انسان به حسب باطنش، به حسب ظاهرش داره وحدت است. بعد یه وحدت دیگه هم برای انسان درست میکنه که وحدت به لحاظ ماهیتشه، اونه وقتی نیستم از میکنه. ولعن الغالب، لعنه تعلیل است برای این که در موجودات وحدت هست و این وحدت آیت هست برای وحدت خداوند. لعن الغالب فی کل زمانین فی ظاهر انسان و باطنهی خوشمصفتن من صفاتهی. این غالب میشه اسم انه، خوشمصفتن من صفاته میشه خبر میشه. غالب در هر زمانی در ظاهر انسان و باطن انسان صفتیست از صفات انسان. حالا یا صفتی به حسب ظاهر یا صفتی به حسب باطن. اما به حسب ظاهر فکر قلبت ایدل کیفیات فی مزاج، یعنی مزاج انسان. در مزاج انسان که کیفیت معتدل است، در هر زمانی یک کیفیت ممکنه غلبه کنه ولی یک کیفیت هست نداشته. اما به حسب ظاهر انسان، یعنی به حسب بدنش، فکر قلبت ایدل کیفیات این مزاجی رو متعلق به احتل کیفیت نگیریم، متعلق بگیریم به ثابته مقدری که وس برای قلبه. که این توجیه دارم. و اما به حسب باطن، اما به حسب باطن انسان واحده. دو تا مثال میزنم به حسب باطن. یکی اراده، یکی قلب. میتونم فلان اراده از هر مریدی لا یکون به این مراده لا متعلق واحد، متعلق واحد داره از این جهت واحده. یا مثال دوم میزنه ولقلب هم میدن قلب اصفر اراده است. قلب هم در آن واحد گنجایش ندارد مگر امر واحد هم. خب پس انسان به لحاظ قلبش هم میبینی که وحدت رو داره. و این کان فی قوتی ولی در قوه عقل این است که گنجایش هر شیء داشته باشد. ولی این گنجایش بالقوه است. گنجایش بالفعل همیشه مال یکی، یعنی در قلب ما بالقوه گنجایش همه چی هست، اما اونی که بالفعل حاصل است در قلب ما همیشه یک چیزی.
گنجایش منظور از اصل گنجایش با
قصد هم قلبی که خیلی وسیع گنجایش باشه دارم در منش که گنجایش باهده. قلب یعنی اون دلی
که توجه میکنه، توجه از اونجا دخالت میده.
اون وقت همیشه این قلب یکی بیشتر تشتر میده، یعنی توجه به قلب نمیشه به چیز. دو چیزی بخواد بیارید توجهش قسمت میشه، توجه نمیشه، ممکن از هر دو قافل بشه.
اونجا
ما که داری
که
سکیم کنم
در آن
واقع
توجه
کنم به چیزای
باید
یکی
توجه
تفصیل و
اجمالی
کنم. اولا خود شما توجه و تفصیل اجمالی داریم، ممکنه اجمالا به چند چیز توجه داشته باشه. ثانیا اونهایی که شما اشاره میکنید مثلا لایش کنه میشن و من شمون هستم، اما قلب معمولی داریم توجه دیم نه قلب اونها. در دل هر انسانی یک معلومی
هست
و توجه رو می‌آورد درست بود. کلمه گنجایش رو درست هست. اگه که بگیم مثلا قلب یا خانه خدا است یا خانه غیر خدا.
محبت و عشق. مثلا بگیم
محبت و لحاظ خدا غیر خدا یا خانه خدا که خانه شیطان رو درست کنیم. بله؟ فرمایشت شما درسته ولی این کلمه شیطان رو درست
چرا؟
یعنی یک گنجایش یک بیش از اکی دارد ما خوبانی هاش کنید فرمه ایمان این سهل رو کار میده، سهل راست نیست. گنجایش رو یک بیش از اکی دارد آن
باید دارد. از شما میگید که برای از گنجایش
توجه هست. خودشون هم میگه، میگه که بالقوه گنجایش همه چی رو دارد. بالقوه بالفعل گنجایش رو دارد، یعنی بالفعل، یعنی اگه توجه به یه چیز پیدا کرد به همون یه چیز توجه داری، به غیرش توجه نداری.
شما توجه باید به توجه داری
قلب کارش توجه داری. قلب در نشان عرفا و روایات قلب فی عقل سعه یعنی گنجایش. ولقلب فی الان الواحد لا یسعه الا امران واحدا ولو در قوه این قلب این است که یسعه کلشه. بالفعل یه هم داره ولی بالقوه وسط هم امور دیگر رو هم داره. همین بالفعل سلام مراد ماست که ملاحظه میکنید در عقل و واحد هست، یعنی توجه به امر واحد هست. و تزال کل شیئن احدیتون تخصوی مربوطه به بحث بعدی ماست که این چنین می‌فرماید هر موجودی ماهیت خاص خودشو داره و چون ماهیت‌ها واحدن این موجودم چه دارای ماهیت واحد است میشه واحد. مراد از کل شیء افراد نه انواع. بنابراین مراد از ماهیت هم ماهیت های شخصی هست نه ماهیت نوعی. اگر چه ماهیت نوعی هم میتونست این بحث ما دخالت داده بشه که ما وقتی انسان رو از درخت جدا کردیم میتونیم بگیم دو تا ماهیت داریم، یکی ماهیت انسان یکی ماهیت درخت، که این کلی ماهیت رو مطرح میکنیم. اما گاهی میگیم که ماهیت زید و ماهیت عمر دوتا ماهیت هست، این ماهیت شخصی رو بیان میکنه. الان در اینجا ماهیت ماهیت شخصی هست.
ماهیت
وجود مثلا میزنه، ماهیت مثلا کسرت هست. چرا میگیم مراد ماهیت شخصی است؟ چون ایشون این ماهیت میداره تو علم خداوند و در علم خدا عیان ثابته وجود داره و عیان ثابته همشون شخصی هست. پس مراد از ماهیت در اینجا و چون تطبیق می شود بر اعیان ثابته، مراد می شود ماهیت های شخصیه.
چون اونجا ماهیت کلی تو علم خدا نیستن؟
بله.
تو علم خدا ماهیت کلی نیستن؟ هم شخصی هست هم کلی
هست. بله. در علم خود هم شخصیت داریم هم کلیت. به همین جد ما میگیم که اینجا ماهیت هم کن در ماهیت شخصی چه ماهیت کلی هم در زمینش هست. پس ما قبول داریم در علم خود هم ماهیت شخصی هست هم ماهیت نوری.
این
همین عرض
از کلی شخصی شخصی این عرض از کلی شخصی.
البته خود عیان ثابت وجودون شخصیه،
وجودون شخصیه. برد یه اونجا ماهیت نوعی هم باید یه خود شخصی داره بود.
باید ماهیت نوعی اگه صورتش باشه برای وجود شخصی. و که زا لکلشه این اهدیتون تخص بود. از چه جهت هر شیعه اهدیت داره؟ من حیث و حقیقتی المسمات ماهیتن، از این جهت که داره حقیقتیست، داره ماهیتیست و این ماهیت هم واحد. خب ده و کذا لکل شیء اهدیت و تخص اون شیء را اهدیت هست من حیث و حقیقت المسمات ماهیت هم، از حیث اون حقیقت انسان یا کل شی، از زمین حقیقت به کل شی بنده، از حیث حقیقت اون کل شی که ماهیت نامیده می شود، از اون حیث می شود دارای احدیت خاصه. و هی شما عرفت یعنی اون حقیقتی که ما ماهیت اسمشون زدیم چیست؟ ایشون بحثو می داره توی بله بس تو انسان نبوده، ولی خب ما میدونیم که انسان که خودی از کلیت در بیاد تنظر کنه بشون مثال. و هیچ هم عرفته ماهیت روشی مزمد همون عیان ثابت است. اما عیان ثابته چیه؟ عیان ثابته عبارتند از تعینات اشیاء خارجی. چه قبل از وجود اشیاء خارجی وجود داشتن، اما وجود علمی تا آخر هم وجود علمی خواهند داشت. پس عیان ثابته عبارتند از تعیناتی که در در علم حرف هست که همون علم ثابته. تعیون مستلزم وحدته. پس عیان ثابته هر یکیشون واحده. و یک هم عرفته عبارت هم نسبت کنشه متعینن توی علم الحق. تبیر به نسبت هم میکنیم. غالبا عرفا در مورد اشیا تبیر به نسبت میکنیم، چون دیگه بیش از نسبت رو بهش به اشیا نسبت نمیکنیم. اشیا حقیقتشون همون نسبتشون، یعنی همون ربطیش که به علت داره. نسبت کنشه متعین فیلم نت ول علم لا یوبایان العالم، پس تعین رو داریم مباینت رو هم داریم. تعین مستلزم وحدت، مباینت هم که همون تمیز علامت وحدت. از این عبارت که می‌فرماید و تعین و تمیز علامت الوحده، که علاوه بر تعین تمیز هم مطرح می‌کنه، به نظر می‌رسه که این جمله بر علم لا یوباین العالم رو باید بر علم و یوباین العالم بگیریم که تمیز رو افاده کنه. یعنی خب شاید نسخه ایشون لا داشته، لا رو هم بیان کنیم، ایبی نداره که علم مباین با عالم نیست. حالا معنیش این نیستش که اشتراک دارن، وحدت ندارن، تمیز ندارن. این مباینه با عالم نیست، ولی تمیز است. همینی که مباینه با عالم نیست تمیزه. یعنی بین معلومات تمیز ایجاد میکنه. همین هم برای ما کافی است. که همین اندازه که علم تمیز باشد، معلوم میشه که مده میشه که باهر. خب بل تمیز علامت رو بهده. هر جا علم هست، تعیین هست، تمیز هست. هر جا تعیین و تمیز روشه بهدت هست. پس هر جا که تمیز و تعیین باشه وحدت هست. خب تا اینجا این قول امام که اجرا و علا خلقه باشه تمام شد. قوله علیه السلام فهو احد صمد ملک. مرحوم قاضی این سه تا صفت رو تفریع می‌گیرند بر مباحث گذشته. هم احدیت از قبل فهمیده شد، هم صمدیت، هم ملکیت. لذا با فای تفریع هم آمد. احدیت از کجا فهمیده شد؟ از اینکه امام فرمودند فی اولو بکن هیه احد، و این تعبیر است برای مقام احدیت. چون اولا کن هم مطرح کرده، ثانیاً به خود کن هم اکتفا نکرده، اولو را هم اضافه کرده. یعنی در اون مرتبه عالی کن احد است، و این نشون میده که به همون مقام احدیت داره اشاره میکنه. چون واحدیت هم مربوطه به کن هست، ولی اون علوه احدیت رو نداره. شاید بعضی بگن واحدیت هم مربوطه به کن نیست، اصلا از کن جداش کنن. ولی حالا برفرضم جدا نکنندش از کن، بالاخره قید علوه مقام واحدیت رو خارج میکنه. پس فیالا بکنیهی مربوط میشه به همون مقام احدیت، و در اون مقام امام هم احدیت رو دارن اثبات میکنن. پس میتوانیم فقاب احد رو تفریع بر اینجا بگیریم و بگیم امام متفرعن بر فرمایششون که فرمودن پیاله بکنی احد نتیجه گیری کردن و فرمودن فقاب احد. اما صمدیت از کجا در میاد و ملکیت، اینا رو باید جدا جدا من توضیح بدم. الان معلوم شد که احدیت از کجا استفاده شد. قول هو علیه السلام فهو احد صمد ملک نتیجه است لما سبق، اما احدیتش نتیجه است، مراد احدیت ذاتی است، یعنی احدیت ذاتیش، ولا بر واحدیتش هم ممکنه احدیت اطلاق بشه، ولی الان منظور ما احدیت ذاتیه. اما احدیتش استفاده می شود از این قولش، فلقولهی فی علو بکنهی احد. چرا از این قول احدیت استفاده می شه؟ لأنه لا یعبر عن الذات الا بذلک. از ذات تعبیر می شود به علو بکن، و احدیت ذاتیه هم که مربوط به ذاته پس با علو کن مناسبت داره. بنابراین وقتی می فهمد علو کن فی علو کنهی، یعنی در مرتبه ذات احد است و در مرتبه ذات احدیت احدیت ذاتی است، پس فهو فی علو کنهی احد اشاره دارد به احدیت ذاتیه و جا دارد که بعد متفرعن گفته شود فهو احد. از اینجا می فهمیم که فهو احد تفریع بر این فی علو بکنه احد هست. و اما صمدیت، صمدیت از تبهد به توحید فی توحید فهمیده میشه، چون این عبارت همونطور که اشاره کردیم به مقام واحدیت نظر داره و در مقام واحدیت گفته میشود که خداوند کل موجودات است، یعنی حقایق موجودات، ولی فی وحدت، یعنی در اینی که واحده همه موجوداته. ولذا به همه موجودات آگاهه، چون خودش حقیقت همه موجوداته. به طوری به همه موجودات آگاهه که لا یعزب عن علمهی مثقال ذره. پس صمد است، چون صمد معنی چند تا معنا برای شد، اول همین جلد دوم چندین معنا برای صمد آوردیم. یک معناش همین بود که کل از فی وحدت، مقام واحدیت هم که همین معنا رو میفهمونه. پس صمد با معنا با مقام واحدیت مرتبطه، لذا میتونیم بگیم صمد بودن خدا متفرع است بر مقام واحدیت داشتنش. و در عبارت هم همینطور شده، تبهد به توحید فی توحیده به مقام واحدیت اشاره دارد، فهو و صمدن هم تفریع بر همین تبهد به توحید فی توحیده. یعنی امام هم دارن متفرع می کنن صمد بودن خدا را بر مقام واحدیت داشتن، یعنی بر کل فی وحدت بودن. و اما صمدیت او فلقوله تبهد به توحید فی توحیده و ذالک. این که ما از این تبهد به توحید فی توحیده صمدیت رو استفاده می کنیم به این جهت است که مرتبه واحدیت مرتبه است که لا یعزب عنه مثقال ذره، لأنها، یعنی چون این مرتبه عبارت است از الکل فی وحدته، یعنی این مرتبه اشاره به این است که خداوند همه یه حقایق رو دارد، منتها نه این که با کثرت این حقایق رو داشته باشه، بلکه فی وحدت این حقایق رو دارد، یعنی در اینی که واحد است کل حقایق رو دارد. و کل با نعت وحدت اونجا موجودن. خب مقام واحدیت مقامیست که تمام حقایق رو با نعت وحدت جمع کرده و موجودی که تمام حقایق را با نعت وحدت جمع کرده باشد به تمام حقایق آگاه است، به طوری که لا یعذب عنه مثقال ذره، و این لا یعذب عنه مثقال ذره بلای صمد است. پس چنین موجودی که دارای مقام واحدیت است صمد است. همونطور که ملاحظه کردیم صمد متفرع شد بر داشتن مقام واحدیت. و هذا هم معنا صمد کما دریت فی تفسیر صورت توحید که اوائل همین جلد آمد. اینجا ما برای صمد معانی آوردیم، یکی از معانیش همین بود که لا یعذب عنه مثقال ذره، و در مقام واحدیت این لا یعذب رو داریم. پس مقام واحدیت با صمدیت مناسبت پیدا میکنه و جا داره که صمدیت رو متفرع کنیم بر واحدیت. خب تا اینجا دو تا از این تفریح ها رو بیان کردیم و روشن شد که متفرع برگذشتن. حالا سومی میخوام بیان کنیم، به عمل ملک. این ملک رو از کجا میفهمیم؟ میفرماید از ثم اجره و علا خلقه میفهمیم. این ثم اجره و علا خلقه مالکیت خدا رو افاده میکنه، ملک بودن و مالک بودنش افاده میکنه. پس میتونیم ما مالک بودن یا ملک بودن رو بر ثم اجره و علا خلقه متفرع کنیم که امام هم این کاری کردن. اما چطور؟ اجره و علا خلقه ملکیت یا مالکیت رو افاده میکند یا اینجا ملک رو معنا میکنیم؟ ملک معناش این است که موجود مستغنی عن الکل که کل به او محتاج هستند. او مستغنی است و دیگران محتاج، چنان دیگران محتاجند که ذاتشون از او صادر می شود و ذاتشون در قبضه اوست و مال اوست. نه مال اوست یعنی این که او ترکیب شده از ذات اینها، ترکیب رو نمیخوام بگیم. مال به همین معنی مال که ازش میتونیم تعبیر به ملکیت هم بکنیم، همه مال او هستند و همه صادر از او هستند. خب موجودات چنینی همشون میشن ملک برای او و او میشود مالک یا ملک. ملاحظه کردید که معنای ملک چیست؟ حالا ثم اجراه و علا خلقه رو ملاحظه کنید ببینید معنی این چیه. خداوند این توحد رو بر خلقش اجرا کرد، یعنی خلق در مقام توحد محتاج بودن به خدا. این توحد مال خداست و از خدا صادر است و چیزی که مال خداست و از خدا صادره مملوک خداست و خدا مالک او. بنابراین خدا مالک این توحد و مالک و مستر این توحده. و چون وحدتی که برای هر شیئی هست همون وجود شیئه، پس خدا که مالک وحدت این شیئه مالک وجودش هم هست و وجود این شیئه یعنی همه چیز این شیئه. پس خداوند مالک همه چیز این شیئه هست. وقتی مالک شد، ما اگر گفتیم که بله، ما اگر گفتیم که عطا کرد، اجرا کرد، این همون معنای مالکیت رو میرسونه. یعنی شی رو صادر کرد و اون شی مال خودش بود و هست. خب پس اجرا هم مستلزم مالکیته. بنابراین میتونیم از این اجرا مالکیت رو استخراج کنیم یا مالکیت رو بر این اجرا متفرع کنیم که امام اون کار کرده. ملاحظه کردیم در این توضیح که عرض کردن اول مالکیت رو معنا کردن بعد اجرا رو معنا کردن، دیدیم که این دوتا با هم مناسبن و میتواند یکیشون فرع دیگری باشه که بیان شد. اما الملک فلقولهی ثم اجراه علی خلقه، اما این که ملک استفاده می شود از گذشته به این جهت است که در گذشته امام فرمود ثم اجراه علی خلقه و همین ثم اجراه علی خلقه هم می تونه دلیل بر ملک بودن باشه و مجاز اجازه دهد که ملک متفرع بشه. لأن الملک، اول ملک رو منو می کنه بعد اجرا رو. لأن الملک کل حق، لأن الملک الحق هو الغنی المطلق، ملک حق غنی مطلق. البته ملک های اعتباری هیچ کدومشون غنی مطلق نیستن، ولی غنیه، ولی ملک حق غنی مطلق هست. وقتی غنی مطلق بود لا یستغنا عنه فی شیء، در هیچ چیزی خلائق از او مستغنی نمی شود. لا یستغنا عنه یعنی از او استغنا حاصل نمی شود در هیچ شیء، نه در وجود نه در چیزهای دیگه. انسان تنها در وجود محتاج نیست، در چیزهای دیگه محتاجه. پس هیچ موجودی از او در هیچ شیء و در هیچ حالت و اوصافی مستغنی نیست. لا یستغنا عنه، استغنا حاصل نمی شود از خداوند در هیچ شیء، یعنی هیچ موجودی در هیچ شیء از وابسته های خودش، اوصاف و حالات خودش بی نیاز از او نیست. و لهو ذات کل شیء، هنوز ملک داره معنی میشه. و لهو ذات کل شیء و منه ذات کل شیء، هم همه اشیاء ملک او هستن و مال او هستن، همین که ذات همه اشیاء صادر از او هست. بنابراین نتیجه میگیریم از همین معنایی که برای ملک کردیم این را که فکل شیء غیرهی فهو له مملوک، هر شیء این که این صفت دارد غیر از خود اوست، فهو اون شیء لهو برای خداوند مملوک است و مفتقر الیه به خداوند است، در حالی که ولیس لهو الی شیء فقر، خداوند به هیچ موجودی فقر ندارد، همه به او محتاج، او به هیچ محتاج نیست. این تا اینجا معنی ملک، تا اینجا معنی ملک بود که ملک چنین موجودی است که همه بهش محتاج باشند و او به هیچ کدوم محتاج نباشد، ذات همه هم از او باشند هم مال او باشند. این معنی ملک. حالا می فرماد و هازا هو و من اجرای و اعطا، معنی اجرا و اعطا هم همینه. وقتی خداوند اجرا کرد عطا کرد یعنی چی؟ یعنی احتیاج موجودات رو برآورد، پس همه به او محتاج بودن و او هم احتیاجشون رو برآورده کرد، یعنی به هیچ کدومشون محتاج نبود چون داره احتیاجشون رو برآورده میکنه، پس به هیچ کدوم محتاج نیست. بنابراین همه محتاج و او غیر محتاج، و این معنا که از اجرا و اعطا دست آمد همون معنای ملکه. بنابراین میتونیم ملک رو بر این اجرا و اعطا متفرع کنیم که امام متفرع کردن، چون مثلا خود اجرا و اعطا مستلزم اینه که گیرندگان محتاج باشند و دهنده محتاج نباشه. خب امام بعد از اینکه این صفت رو متفرعاً برگذشته ذکر کردن، یعنی فرمودن فهو احد و صمد و ملک، باز یه جمله آوردن که در اون جمله سه تا عنوان آمده بود که حالا میخوام بگیم اون سه تا عنوانی که در جمله برمیان بر این سه تا عنوانی که در جمله مورد بحث آمدن دو ما توضیحشون دادیم متفرعاً. اون سه تا کلمه ای که در جمله برمیان اینه قدوسون، یک، یعبده کل شیء دو یسمد الیه سه. این سه تا صفتی هم که در اینجا آمده متفرعن بر اون سه صفتی که قبلا آمد، یعنی بر احد و صمد و ملک. اینو میخوام توضیح بدم. خدا احد است یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی با اون نیست، حتی نسب و اضافات اونجا نیستند. خب پس او خود دوسته، یعنی منزه از هر کسرتی، منزه از هر نقصی، پس میشه خود دوست. بنابراین از احدون میشه خود دوست بودن استفاده کرد، چون احد یعنی بدون همراه، خود دوست هم یعنی همین. بنابراین میشه قدوس رو بر احد متفرد کرد. پس یکی از این سه امری که در این جمله دوم آمدن متفرد شد بر یکی از اون سه امری که در جمله قبل آمد. و قوله قدوس یعبده کل شیء و یسمد الیه تفریع لحاظه سبسه. این قول امام تفریع بر این سه تاست، یعنی تفریع بر احد و صمد و ملک. معنا اینه لما کان سبحانه و احدن فاحدیته مقدستون، یعنی احدیتش مقتضیست، یا یعنی اینکه این چنین هست که مقدس باشد، مبرا باشد، ان اعتبار شیء معه، از این که شیء رو با این احد اعتبار کنه. اون شیء که خداوند از اون قدوس هست، منزه هست و نباید در این مقام احدیت با او اعتبار که چیست؟ من، من بیان برای اعتبار، بیان برای شیء در ان اعتبار شیء معه است. خب اون شه چیه؟ نسبت، نسبت داشتن به خلایق، اضافه، اسم، رسم، نت، اینا همونه هستن که در مقام ذات یا در مقام احدی ذات همشون منتفی هست. بله کل حال کن باطلون لدن، هیچ کی همراه اون نیست، بلکه همه در اون مقام حاله کرد. این چیه نیست که موجود باشند و همراه او باشند. خب تا اینجا معلوم شد که احد با قدوس ارتباط داره و ما میتونیم قدوس رو بر احد بودن متفرع کنیم، چون احد است، چیزی همراهش نیست. معنی قدوس هم همینه، یعنی مقدس و مبرا و پاکیزه از اخیار، حتی پاکیزه از نسب و اضافات. اما امام متفرع کردن یسمد الیه رو، سومین کلمه که در این جمله دوم آمده یسمد الیه، اینو متفرع کردن بر دومین کلمه که در جمله قبل آمده، چون صمد است یعنی مقصود است، همه او را قصد میکنند. بنابراین یسمد الیه یعنی یقصد الیه. و لما کان صمدن، چنانچه در دومین کلمه از کلمات جمله قبل دیدیم، کان یسمده و یقصده کل شیء، که در سومین کلمه جمله دوم آمده. این یسمده الیه تفریع است بر اون صمد، سومی این جمله تفریع است بر دومی اون جمله، چون صمد است مقصود همه است و همه او را قصد میکنه. خب حالا از جمله اول ملک باقی مونده، از جمله دوم یعبد و کل شیء باقی مونده. این هم میخوام بیان کنیم. در جمله اول گفتیم ملک، ملک را معنا کردیم، ملک حق را، نه ملک اعتباری را. ملک حق را معنا کردیم که یفتقر الیه کل شیء. خب پس به جای ملک میذاریم یفتقر الیه کل شیء. بعد نتیجه میگیریم چون همه به او محتاجند، همه باید در مقابل اون تواضع کنند، چون محتاج در مقابل محتاج الله تواضع میکنه، پس همه باید در مقابل اون تواضع کنند. اما تواضع در حد احتیاج باید باشه، یعنی تواضع شدید، و تواضع شدید همون عبادته. پس همه باید او را عبادت کنند، چون ملکه از همه باید او را عبادت کنند. لذا امام هم بر اون ملک متفرع شدن که یعبدهو کل شیء. یعبدهو یعنی خضوع تام میکند هر شیء. چرا خضوع تام میکند؟ چون همه محتاج به او هستند و او محتاج به هیچ کس نیست، یعنی او ملک است. پس همه عبادت میکنند او را چون او ملک است. دیدید که یعبدهو رو تونستیم تفریح بگیریم و ملک بودن. فلما کان ملکن، چون خدا ملک است، یفتقر الیه کل شیء، و چون همه به او محتاجند، فیعبده و یخضع له کل شیء، همه در مقابل او خضوع میکنند، به همه او را عبادت میکنند که بالاترین خضوع. لینال منه ذاته و کل ما یتعلق بها. این عبادت به چه مناسبته، به چه غرضه؟ تا برسد اون عابد از خداوند، برسد ذات خداوند را و آنچه که تعلق به ذات داره، یعنی برای رسیدن به ذات و آنچه که وابسته به ذاته احتیاج به عبادته. انسان ها عبادت میکنن تا به ذات الله برسن و با رسیدن به ذات الله کامل بشن.
بله،
یعنی که عطا بشه، اجازه بده به اونها ذات و کمالات بده. چون کمید لینال یعنی عطا بشه، لینال یعنی عطا بشه از جانب خداوند ذات کل شیء و کمالات کل شیء. خب خضوع میکنن تا ذات بهشون داده بشه، یعنی موجودات خضوع میکنن در مقابل خدا تا از جانب خدا ذات بگیرن. اینا قبل از اینکه خضوع کنن ذات رو گرفتن، حالا دارن خضوع میکنن. شاید خیلی درست نباشیم توی بگیم که تازه نیل یعنی رسیدن، برسن از خدا، برسن به ذات خدا و کل ما یتعلق به این ذات، یعنی تا نائل به ذات بشن، که اگه نائل به ذات شدن به اون چی که تعلق به ذات هم داره نائل میشن و با نیل به ذات کامل میشن. همه عبادت میکنن برای کامل شدن، یعنی برای اینکه به ذات کمال مطلق برسن. برسن نه یعنی واصل واصل بشن، هیچ اونجا واصل نمیشه، همین که نزدیک بشن گفته میشه رسید، هر کس به اندازه خودش. خب جمله یا بعدی امام که فرمود فوق الذی عصینا ان تبلغ یا ان نبلغ، این جمله بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله.
نهایی شدن اکتساب ذات خودش از خداست.
اشهدن درستن نمیدن مگه منظور این باشه که نائل بشن ذاتشون رو، یعنی بالاخره ما دم به دم هی داریم ذاتمون از خدا میگیریم. بعد از اینم که موجود شدیم اینطور نیست که خدا ما رو موجود کرد و رها کرد، ما داریم دم به دم ذاتمون رو میگیریم، بعد خدا رو عبادت میکنیم تا این ذات رو به حرکت جوهری کاملش کنه، کامل ترش رو به ما بده و متعلقات ذات یعنی کمالات ما هم همینطور بهمون بده. این تفسیری که شما میکنید ابی نداره اگه این نکته رو عرض کنید. یعنی اینجوری بگیم که من آخه بر کلام شما اشکال کردم، فرمودید که شاید مراد این باشد که عبادت میکنیم تا خداوند ذاتمون و کمالاتمون رو به ما عطا کنه. من عرض کردم قبل از عبادت ذات رو عطا کرده. جواب این کلام من اینه که درست ذات رو قبل از عبادت عطا کرده، ولی من میخوام این ذات رو دو مرتبه از خدا دریافت کنم، منتها کامل ترشو، چون ما هیچ وقت از خدا بی نیاز نیستیم، لحظه به لحظه باید ذاتمون رو و کمالات ذاتمون رو دریافت کنیم. حالا اون ذات قبل ما رو خدا بر حسب امکان ما و استحقاق ما و تقاضای ما به ما داد. حالا ما داریم اون عبادت میکنیم تا ذاتهای بعد ما رو، یعنی مراتب بعدی ذات رو و مراتب بعدی کمالات رو هم به ما بده. اینطوری معنا کنید خوبه، اشکالی هم نداره. اشکالی که من برشون وارد کردم دیگه وارد نمیشه. خب قرار شد این جمله رو بزنیم و اجازه بدیم شد.